بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما حدیث اخلاقی امروز در ادامه احادیث امام حسن عسکری سلام الله علیه که در بهار الانوار جلد 78 فرمود حسن صورت جمالون حسن صورت جمالون ظاهر و حسن العقل جمال باطن. حسن صورت جمال ظاهر و حسن العقل جمال باطن. زیبایی انسان در دو جنبه است، یه زیبایی ظاهره که اون زیبایی صورت و اوصاف جمیله صورت، و اما زیبایی باطن امام می فرماید همون عقل است. حسن العقل جمال باطن. جالب این است که درباره اهمیت عقل در قرآن مجید، در احادیث اهل بیت، در احادیث رسول خدا، در همه اینها درباره اهمیت عقل بحث‌های زیادی هست. مخاطبین آیات قرآن اولوالالبابند، ذوی العقولند، صاحبان فکر و اندیشه اند. مخاطبان قرآن اینا هستند که در خیلی آیات به آنها خطاب میکنه. روایت هم تا بخواهید درباره اهمیت عقل روایت داریم. من دو سه روایت رو به عنوان نمونه خدمتون عرض میکنم. روایت اول از وجود مقدس خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که در کتاب تحف العقول صفحه 54 فرمود انما یدرک الخیر کله بالعقل. تمام خیر و خوبی ها رو انسان با عقل پیدا میکنه. حالا این خیر و خوبی مادی باشه، معنوی باشه، دنیایی باشه، آخرتی باشه، فردی باشه، جمعی باشه، عامه. تمام خیرات و خوبی ها و انسان با عقل درک میکن. ولا دین لمن لا عقل له. کسی که عقل نداره دین هم نداره. بنابراین پایه دیانت از نظر پیغمبر اکرم عقله و تمام خیرات هم از عقل سرچشمه میگیره. حدیث دوم حدیثی است از امام حسن، حضرت حسن ابن علی علیه السلام امام دوم، فرمود بالعقل تدرک الدارین. داران بالعقل تدرک الداران، دار دنیا، دار آخرت، هر دو با عقل. آدم عاقل باشه هم دنیاش درست هم آخرت، عاقل نباشه نه دنیا داره نه آخرت. بالعقل تدرک و داران جمیعن و من حرم من العقل، کسی که محروم از عقل بشه، حرم هما جمیعن، کسی که از عقل محروم بشه هم از دنیا محرومه هم از آخرت محرومه. و یکی از امتیازات مذهب شیعه نسبت به اکثریت اهل تسنن همین حجیت عقله. ما قائل به حجیت عقلیم در پرتو رهنمودهای ائمه علیهم السلام. کتاب کافی که اولین کتاب مهم حدیثی ماست، باب اول، جلد اول، کتاب العقل و الجهل، در باره اهمیت عقل، اول کتاب کافیه. ولی گروه عظیمی هستن عقل حجت نمی دانند. قائل به حجیت عقل متاسفانه نیستند. نزدیک بودن به مکتب ائمه فوائدش همین هاست که انسان به واقعیات میرسه. ما این تمسکتم به ما لن تذلوا ابدا. تمسک به قرآن اهل بیت مانع گمراهیست در جنبه های مختلف. در باره مسئله عقل هرچه گفته شود کم است. آدم عاقل سراغ مواد مخدر میره؟ نمیره. آدم عاقل سراغ پولهای هنگفته چند هزار میلیارد تومان، از اینجا از اونجا از اینجا از اونجا، حلال حرام، کلاهبرداری، رانتخاری، چقدر مگر میتونی مصرف کنی؟ فرزندان چقدر مصرف میکنه؟ عشری از اشعار اونم مصرف نمیشه. برای چی جمع؟ عقل اجازه میده انسان خودش به زحمت بندازه این همه کار خلاف بکنه آخرش هم گرفتار بشه؟ برای کی؟ برای چی؟ این همه طلاقهایی که واقع میشه آدم عاقل این کار میکنه، استفاده از مشروبات آدم عاقل این کار میکنه. یه نگاه بالاتری کنیم به کل دنیا. میدانید یکی از بلاهای مهم دنیای امروز این است که قسمت مهمی از سرمایه ها تبدیل به سلاح‌های نابود کننده است و سلاح‌های خطرناک در اختیار همه دولت‌ها. همه رفتن قسمت مهم از سرمایه‌شون تبدیل به سلاح کرد. برای که همه از هم می‌ترسن. حالا اگر عقلی حاکم باشه، قوانینی حاکم باشه، همه به حق خودشون راضی باشن، در کنار هم با هم زندگی کنن، همزیستی مسالمت آمیز داشته باشن، این سلاح ها برای چیه؟ لزومی نداره. پولاش تبدیل می شود به عمران و آبادی، فقیری در عالم باقی نمی مونه. امروز بر دنیا عقلا حکومت نمی کنن. سردمداران حکومت های اروپایی و آمریکایی و خیلی جاهای دیگر عقلا نیستن. اگر عقلا بودن این همه برای جلب ثروت بیشتر آتش افروزی در دنیا نمی کردن. فرق نمی کنه، همه رو میگم. این همه پرونده میره دستگاه قضایی، قوقا میکنی. از هر چند نفر یه نفر پرونده داره اونجا، برای چی؟ اگر عقلی حاکم باشه با هم کنار بیان و حق خودشون راضی باشن، این همه احتیاج نیست، این همه پرونده نخواهد بود. عقل اگر حاکم باشه، بالعقل تدرک و داران جمیعن، هم دنیا هم آخرت. خب عقل از کجا پیدا میشه؟ مهم اینه، این همه فواید عقل رو میگی درست، اما از کجا پیدا میشه؟ عقل راهای زیادی داره. یه راهش تجربه است، چه تجربه خودمون چه تجربه های دیگران. دیگران تجربیاتشون تو تاریخ هست، نتیجه مظالمشون چی شد، نتیجه اون همه جنایات چی شد، عاقبت کجا رفتن. تجارب خودمون دیگران سبب مزید عقل. دقت در عالم آفرینش و نظم حاکم بر این عالم عقل انسان زیاد میکنه. ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. اولو الالباب دقت میکنند و عقلشون بیشتر میشه. استفاده کردن از محضر استاد، اساتیدی هستن، عقلایی در دنیا هستن، انسان از محضر اونا استفاده کنه. اینا اسباب اصول عقل دیگه. عقل یه مقدارش ذاتیه، مقدار مهمش اکتسابیه. ذاتی همه با تفاوت درجات عقلی دارن، اما قسمت عمده اکتسابیه. با اکتساب میشود عقل رو افزود، از طریق تجارب، از طریق مطالعه آیات خدا، از طریق استفاده از بزرگان، اساتید، علما، دانشمندان. اینا سبب عقل میشه. و یکی از عواملی که عقل انسان زیاد میکنه، مطالعه در عواقب اموره. ما تو این دنیا میخوایم چیکار بکنیم؟ چقدر میخوایم زندگی بکنیم؟ کارهایی که انجام میدیم عاقبتش به کجا میرسد؟ یه خود مطالعه در عواقب امور باعث میشه عقل و هوش انسان زیاد میشه. به هر حال اضافه بر همه اینها، همونطوری که امام حسن عسکری فرمود، جمال ظاهر همون جمال جسمانی است، جمال باطن عقل انسانی. واقعا انسان هر چه دعا کنه برای اینکه عقلش زیاد بشه به جاست. هر چه هست تو این عقل. بی عقلی هاست که دنیا رو به آتش کشیده، بی عقلی هاست که این همه جنایت ایجاد کرده، بی عقلی هاست که این همه پرونده ها کشمکش ها هست. و اما درباره مسائل روز، خیلی مسائل در روز داریم، مسائل دردناک فراوان. من امروز یکیشو میگم، انشاءالله در روزهای آینده باید به بعضی دیگر هم اشاره کنم. یادداشتی کردم درباره مسائل مربوط به نیجریه و اون کشت و کشتار عجیب بی دلیل. عجیب بی دلیل. در ایام گذشته حوادث دردناکی در جهان واقع شد که از همه مهمتر حادثه قتل عام نیجریه بود. در این حادثه هولناک ارتش نیجریه با تمام قوت اسلحه بروی مردمی کشید که نه سلاحی در دست داشتند و نه به کسی حمله کرده بودند. گناه آنها این بود، تنها گناهی که برشون ذکر میکنه همینه، گناه آنها این بود که در روز اربعین چندین میلیون نفر از علاقمندان به اهل بیت در راه پیمایی سوگواری سالار شهیدان امام حسین با آرامش تمام شرکت کرده بود. گناهشون همین بود، با آرامش. آیا عمل به این برنامه مذهبی سبب می شود که به روی به روایتی 300 نفر و به روایت 500 نفر مردم بیگناه را به خاک و خون کشند و رهبر شیعیان نیجریه علامه زکزاکی را مجروح و زندانی کنند و بعضی از بستگان او را شهید نمایند؟ این در حالی است که در سال گذشته 3 پسرشو در یک زمان با هم شهید کرد. مال همین مرد، همین علامه. به عقیده ما باید در جهان اسلام برای همدردی با مسلمانان نیجریه اعلام عزای عمومی شود. و کنفرانس جهان اسلام تشکیل بشه. این کنفرانس جهان اسلام که از 50 کشور است، خاصیتش چیه؟ در یه چنین حادثه مهمی نباید تشکیل جلسه بدن، از دولت نیجریه سوال کنن چه دلیل داشته، کیا عوامل این بودن، باید چه معاملی کرد با اینها. کنفرانس جهان اسلام تشکیل جلسه دهد، خاصیت داشته باشه، و از دولت نیجریه توضیح بخوانند و رهبر شیعیان نیجریه هر چه زودتر آزاد شود و عوامل این جنایت بزرگ شناسایی شوند و در دادگاه بین المللی محاکمه شوند و به کیفر اعمال خود برسند. مجامع جهانی که برای حادثه پاریس اون همه عکس العمل نشان دادن در برابر این جنایت بزرگ و گسترده تر از جنایت پاریس چه عکس العملی نشان دادند و میدهند؟ آیا نباید ثابت شود که خون اروپایی ها از خون مسلمانان رنگین تر نیست؟ قتل بیرحمانه گناهان همه جا جنایت است، خواه در پاریس باشد یا در نیجریه. دشمن اصلی ملت نیجریه بوکو حرام است که مسلح به انواع سلاح ها هستند. آن همه قربانی تا به حال گرفتن، نه شیعیان آرام و علاقمنده به کشورشان. ما یقین داریم که خون این بیگناهان دامان جنایتکارانی که در صحنه بودند و پشت صحنه بودند عاقبت خواهد گرفت. اما مطالب دیگری هست که باید بزنم روزهای دیگر. خیلی اوضاع و احوال عجیبی بر دنیا حاکمه. و اما بحث فقهی ما در مسئله 12 از مسائل مضاربه بود. در مسئله 12 عبارت امام رحمت الله علیه این بود، فرمودن از ظاهر جریان المعاتات و الفضولیه فی المضاربه. از ظاهر جریان المعاتات و الفضولیه فی المضاربه فتصح و بالمعاتات، مضاربه معاتاتی میشه. ولو وقعت فضولن، اگرم فضولی واقع شد، من طرف المالک او العامل تصح و به اجا ذاته ما. این عبارت امام بود. در باره معاتات صحبت کردیم و اما فضولی بحثش موند. مضاربه فضولی چه رقمه؟ مضاربه فضولی حالا بگیم از طرف عامل می شود. تصور بکنیم که آقای عامل، حالا مثال عامل می زنیم، عامل بدون اجازه مالک رفته یه معامله کرده، پول گرفته بره معامله گوسفند کنه، رفته با آن معامله شتر کرده فرض کنی. غیر از آنی که مالک توافق کرده، رفت و سودی هم برد و آمد پیش مالک گفت من معامله رو عوض کردم، اجازه بده. اونم میبینه سود خوبی داره، میگه اجازه دادم، اجازه دادم. بنابراین عامل به طور فضولی عمل کرده و اجازه مالک داده. گاهی هم ممکنه عکس این معنا باشه، مالک به طور فضولی آمد کار کرد، یعنی مالک پول رو داده است به عامل، بهش نگفته مضاربه است و اون عامل هم برداشت رو به این معامله کرد. بعد که معامله کرد، سودی کرد، مالک گفت مضاربه حسابش کنیم، عامل هم گفت قبول دارم. تکرار میکنم، مالک پول رو داده است به عامل اما نگفته مضاربه است. حالا که عامل با اون معامله سوداوری کرده، مالک میگه پس مضاربه باشه 50-50. عامل هم میگه قبول. فرض کنید به نیت امانت داده، با اون رفته باش معامله کرده، بعد میگه مضاربه، یا به صورت اجیر داده اجاره. حضور این است که بعد از آن که سود ظاهر شد، میگه ایها الاجیر بیا ما این معامله رو مضاربه حساب کنیم. عیبی نداره، اونم راضی میشه، اینم راضی میشه. اون مال فضولی از ناحیه عامله. ما فضولی از ناحیه عامل داریم، فضولی از ناحیه مالک داریم. از ناحیه هر دو تصور میشه. خب بریم سراغ مطلب. ما از اینجا میخوام بریم سراغ مسئله فضولی و بحث فضولی رو همچی فشرده در اینجا پیادش کنیم که به درد همه ابواب بخوره. عمده بحثی که در فضولی هست کجا بحث میکنن؟ در کتاب البیع. بحث فضولی عمدتاً در کتاب البیع که مرحومش شیخ هم در مکاسب مفصل در اول کتاب البیع بحث فضولی رو عنوان کرد با تمام شاخ و برگ. ها، در میان فقهای ما رضوان الله تعالی علیهم اختلافه درباره صحت فضولی. قبل از آنی که بحث صحتش کنی، اول اسم فضولی رو ببینیم. نامگذاری فضولی از همون فضول است، یعنی کارهای اضافی. فضولی شخصی است که میره کار اضافی انجام میده. فضولی اون بی نیست، فضولی اون شخصه که رفته یه معامله فضولی کرده. بنابراین وقتی میگیم، باید بگیم بیع الفضولی، یعنی به صورت اضافه بگیم بیع الفضولی، بیعی که فضولی انجام داده. اما معمول شده فضولی به خود اون معامله میگن، البیع الفضولی میگن، به صورت وصفی نه به صورت اضافی. در حالی که واقع مسئله این است که فضولی اسم شخصی، شخصی است که کار فضول انجام میدهد. اون عمل فضوله، این شخص فضولیه. ولی خب در افواه دیگه این شده که خود بیعو میگن فضولی، به صورت وصفی میگن البیع الفضولی، در حالی که صحیح اضافه است، بیع الفضولی است. حالا اسم گذاری سهل است و لا مشاهده فی الاصطلاح. وصف عاقده، منتها معمولا حالا دیگه به وصف عقد میگن، میگن عقد فضولی، یعنی این عقد فضولیه. خب تسامح علی کل حال، مهم نیست نامگذاری، بس در این است که آیا فضولی در جمیع ابواب معاملات صحیحه یا در بعضی. دو نظریه است. یه نظریه این است فضولی در تمام ابواب معاملات الا مستثنی، که میگم مستثنی شو، در تمام ابواب معاملات صحیح. ولی که این قول دوم نه، این از فضولی بر خلاف اصله، اصل فساده. بنابراین به مقداری که دلیل بر صحت فضولی داریم قائل میشیم. اگر در بیع اجاره ثابت شد، در مضاربه ثابت نشد، نمیگیم. آیا واقعا در تمام ابواب یا نه در قدر متیقن؟ ما در کتاب البیع مفصل نوشتیم، جلد اول کتاب البیع انوار الفقهاء، در تمام ابواب فضولی رو صحیح میدانیم. دلیل هم داریم، 3-4 دلیل داریم که ادله رو ذکر میکنیم بر صحت فضولی فی جمیع ابواب معاملات. الا مستثنی، حالا من استثناش بگم کجا؟ مثلا در وصیت پسر بیاد بگه از طرف بابا من از طرف تو وصیت کردم سلط اموال تو این کار بکنن اون کار بکنن، دو من از طرف تو وصیت کردم اجازه بدید. این در بین عقلا یه همچین چیزی نداریم، کسی از طرف دیگری بره وصیت کنه. یا یه نفر بیاد بگه آقا من این خانه تو وقف کردم برای طلابی، خانه اضافی که داری لطفاً اجازه بدی، چون وقف در این جاها معامله است. وصیت تملیکی یاد میگیم درست؟ نه، وصیت تملیکی شخصی. اگر کسی بیاد بگه من وصیت کردم که این مال تو رو بدن به زید یک سلس مال، یا نه در کارهای خیر مصرف کنن، فعلا اون روز که موضوع عوض بشه حکمم عوض میشه. فعلا این یه امر غیر متعارف عند العقلا است، وصیت فضولی، وقف فضولی. نه، وصیت اگر برای تملیکی باشه از عقود، وصیت برای کارهای خیر مثل مسجد از ایقاعات. وقف مسجد کرده، وقف حسینیه کرده، حتی وقف مدرسه ممکن گفت از ایقاعات، اما وصیت میکنه اینو در این کار خیر مصرف کنید، به زید بدید، اینا از عقود، اینا قبول میخواد. ما بیاییم در اینجا فضولی رو راه بندازیم در وصیت، همچین چیزی نداریم. عزف الازالک، این عزف الازالک رو کسی ندیدم بگه. در فضولی یه نوع ارتباطی بین مالک و شخص فضولی باید باشه. مثلا دلال میاد میگه آقا ما جنس تو رو به فلان کس فروختیم، گفته بودی مشتری پیدا کنیم، من فروختم، اجازه بده. خب دلال کارش این است که ارتباط دار به این اشخاص، پدر فرزند. خب بله، پدر فرزند در اونجایی که عقلایی باشه، نه مثل وصیت و وقت. اما اگر یه نفر بیگانه بیاد به من بگه آقا من خانه شما رو فروختم، شما چه کاره بودی که فروختی؟ دلال بودی؟ نه. رفیق من بودی؟ نه. قمخیش من بودی؟ نه. چه کاره بودی رفته خانه من فروختی؟ این معمول نیست بین عقلا بدون هیچ رابطه بین فضولی و شخص مالک برن مالشو بفروشن. همه گفتن ما، ما میگیم نه، ما میگیم عقلایی نیست. عقلا تعجب میکنن شما چه کاره ای آمدی از گرد راه رسیده ای، من اصلا شما رو ندیدم، نمیشناسم، ربطی به من نداری. یه وقت پیغمبر اکرم یه پولی میداد به عروه بارقی، برو یه گوسفند بخر، میده دوتا میخره به جای اون، یکیشو میفروشه ور میداده پول و یه دونه گوسفند رو ور میداده. خب عروه بارقی بنا بوده بره گوسفند بخره دیگه، یه رابطه داره. اما یه کسی از یه شهر دیگه، از یه مملکت دیگه بلند بشه بیاد که من هرگز او رو ندیدم، اونم من ندیده، بگه آقای خانه شما رو فروختم، من میخواستم خانم بفروشم، اما شما چه کاری؟ اصلا یه همچین چیزی، یه همچین چیزی بین عقلا نیست. ما خواهیم دید یکی از ادله مهم ما بر صحت فضولی سیره عقلاست. سیره عقلا در اون جایی که هیچ رابطه‌ای بین فضولی و مالک نباشه نیست، تعجب میکنن. اینو به بازیچه، به شوخی نزدیکتر میدونن تا به یک واقعیت. سودم داشته باشه از معمول نیست. میگه تو چه کار هستی؟ چه ربطی داری؟ من شما رو نمیشناسم. به هر حال نه، سیره عقلا در اینجا یه نوع رابطه‌ای باید باشه، دلالی باشه، پسر باشه، پدر باشه، کس باشه. بگذرم، اجازه بده من یه جمله بگم بحث رو تمام کنم، بقیه بمانه برای شنبه. آیا فضولی در ایقاعاتم هست یا نی؟ طلاق فضولی، عتق فضولی، آیا در ایقاعاتم فضولی هست یا نیست؟ ادعای اجماع کردن که فضولی مخصوص عقوده، در ایقاعات فضولی راه نداره. شرش انشاءالله شنبه عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.